تو مانی و نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، غصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندوه مپوشان هرگز. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف، بسته های فردا همه ای کاش ای کاش. ظرف این لحظه ولیکن خالی است، ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید در این سینه برو باز مکن، تا خدا یک رگ گردن باقی است، تا خدا مانده به غم وعده این خانه.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام، و سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم شادابی. در خدمت شما هستیم شنوندگان عزیز با یکی دیگه از برنامه‌های آینه. خانم شادابی، خوش آمدید به استودیوی رادیو پیام.
سلام عرض میکنم، خیلی ممنون، مرسی، ممنون که بار دیگه این فرصت رو به ما دادین. خوب هستین شما؟
تشکر میکنم، خیلی ممنون. اگر شما اجازه بدید من با تلفن که تماس گرفتن صحبت کنم، شما با شنوندگان خوشو بش بفرمایید و برنامه رو آغاز بکنید.
بله حتما. امیدوارم که هفته گذشته هفته خوبی براتون بوده باشه و روز کارگر رو هم تبریک میگیم به عنوان عضو کوچکی از این اجتماع. امروز فکر کردم که راجع به سندروم خستگی مزمن صحبت بکنم، چه اینکه در بسیاری از موارد در رابطه با مراجعینم راجع به مسئله خستگی مزمن میبینم این عارضه رو در واقع توشون، که بعد از کلی مبارزه و جنگ و جدال و به در واقع رسیدن به هدف خسته هستند و به نوعی اونچه که بهش رسیدن انگار که مال اونها نبوده و احساس خوبی ازش ندارن. این یک بخش قضیه و یک بحث قضیه هست، ولی یه بحث دیگه که هست اینه که به خصوص در جامعه سوئد به دلیل مسئله هوا و کمبود آفتاب، طبیعتاً الان که روزها آفتاب بیشتری داریم، هوا داره رو به بهبود میره و گرما رو بیشتر تجربه خواهیم کرد، حس و حال بهتری به لحاظ زندگی اجتماعی خواهیم داشت، اما همچنان این خستگی جای خودش هست و در بسیاری از موارد دوستان عزیز توجیه و دلیل کافی برای این خستگی ندارن و احساس میکنن که خب الان که تابستونه، حالا زمستون بود، برف بود، تاریکی بود، ما مسئله داشتیم، خسته بودیم، خستگی رو تجربه میکردیم، ولی چرا امروز و بعد از اینی که آفتاب اومده، گرما اومده و یه مقدار زیادی هوا تغییر کرده، فصل تغییر کرده، طبیعتاً باید آدم ها حال بهتری رو تجربه بکنن با این هوای خوب، ولی همچنان خستگی سر جای خودش هست و خیلی وقتا من میبینم دوستانی رو که اصلا حتی رغبت نمی کنن که از خونه در بیان، با وجود اینی که هوا بسیار عالیه و میشه عمیق نفس کشید و لذت برد. یکی از مهمترین نشونه های سندروم خستگی مشکلات جسمانیه که فرد تجربه میکنه، که در واقع نمیشه اون رو به عنوان بیماری جسمی قبول کرد، چون نشانه های کافی امراض مربوطه رو نداره. حالا راجبش صحبت میکنیم، یه مقداری راجب نشونه هاش صحبت میکنیم و حداقل 4 مورد از این نشونه رو نیاز داریم. توی چاپ جدید کتاب سه‌شنبه های طلایی و خودآگاه که بالاخره بعد از کلی آپ اند داون تونستیم این کتاب رو مجدداً چاپ بکنیم، به دلیل اینه که یک اشکالی در چابک این کتاب یا همون در واقع ISBNش پیش اومده بود و یه مقدار هندل کردن این موضوع سخت بود، ما موفق شدیم دوباره اینو به چاپ برسونیم، این بار توسط نشر کتاب ارزان در استکهلم. بسیار ممنون از دوست عزیزمون که مسئول چاپ خونه هستن، ولی اصلا اسمشون یادم نمیاد، من تو اسم خیلی خنگم شرمنده، ولی بسیار زحمت کشیدن. در کتاب جدیدمون، یعنی در واقع تو این کتاب که چاپ دوم هست، یه سری اصلاحات انجام دادیم نسبت به جلد اول، دوره اولی که چاپ شد، که در فکر میکنم که مقدار جامع تر شد و میریم که کتاب دوم رو داشته باشیم، که در این کتاب به نگاه میکنیم به در کتاب سه‌شنبه‌های طلایی و خودآگاه نگاه میکنیم به خود معضل و مسئله، یه مقدار شناساییش میکنیم و در کتاب دوم برمیگردیم به راهکارهایی که میتونیم ازش استفاده بکنیم. و البته اینا همه در محدوده خود تحلیلگریه، ما نمیتونیم روانکاو کس دیگه بشیم. اینو من هم اول این کتاب تاکید کردم، هم اول کتاب های آینده تاکید خواهم کرد، به هیچ عنوان نقش روانشناس بر کس دیگه بازی نکنیم. ولی موضوع اینه که شما وقتی به یه شناسایی میرسین، عملا وارد رابطه بیمار نمیشین، چون میشناسین، به هر حال تأثیر میذاره اون المان ها و اون شناخت مؤثر خواهد. در کتاب سه‌شنبه های طلایی و خود آگاه صفحه 80 یه مقداری راجع به بیماری های روانتنی صحبت میکنم، خیلی محدود، که چه کسانی در واقع مسئله از مسائل بیماری هایی که عملا بیماری جسمی شناخته نمیشن. یعنی شما پزشک مراجعه میکنی، پزشک دلایل کافی پیدا نمیکنی که به طور مثال ببخشید
خواهش من
به طور مثال مثلا شما اون مشکل رو داشته باشید، مثلا فشار خون رو، معمولا فشار خون علت قلبی و کلیوی داره، ولی این فشار خونی که ما راجبش صحبت میکنیم ارثی نیست و در واقع مربوط میشه به بحث انعطاف ناپذیری و کمال طلبی، یعنی اثر روانیه که باعث میشه که آدم ها درگیر فشار خون بشن. این کسی قلبش مشکل داره و مسئله فشار خون داره، شامل این نوع بیماری نمیشه، شامل این دسته نمیشه. حالا میتونن دوستان این کتاب رو تهیه بکنن، این چند صفحه رو مطالعه بکنن، البته صفحات دیگه‌ش هم خیلی مفیده، ولی امروز ما راجع به این
صفحات آخری صحبت
راجع به صفحات آخر صحبت می‌کنیم. اما کلن خستگی و فرسودگی چند تا نشانه خاص داره. بحث سندروم خستگی مزمن، شما به شکل ذهنی به قدری احساس بیرمقی میکنید، کسانی که تحت فشار طولانی مدت بودن این حس رو تجربه میکنن.
فشار طولانی مدت چی؟
هر چیزی. شما مثلا
استرس و نمیدونم
مثلا شما درگیری یک کاری میشین، یه پروژه‌ای دارید، مثلا برای خود من خب این اتفاق میفته، پروژه‌ای که دارم مثلا یهو قراره که 3 ماه تموم بشه ولی نمیرسونم به تاریخ، میبینم نرسید به تاریخی که من بخوام 3 ماه اینو تموم کنم. تا بخوام 1 ماه دوباره زمان بگیرم و اون 1-2 هفته‌ای که باید به قول معروف چونه بزنم و اینو برسونم به یه جایی که بتونم تمدید بکنم، بسیار به من فشار میاد توی اون یک ماه و من بسیار پژمرده میشم. بعدش واقعا شاید یه 3-4 روز بعد استراحت مطلق داشته باشم تا بتونم دوباره انرژی رو پیدا بکنم. برای همه ما ممکنه پیش بیاد، شاید برای شما تو بحث کار سینماتون به این شکل باشه، چون میبینم که چقدر دوندگی دارید.
قطعا.
یا برای دوستان دیگه، هر کسی به شکلی که خودش در واقع کارش رو تجربه میکنه، این عجینه با زندگی امروز. اما وقتی بهش میگیم سندروم خستگی، وقتی این تبدیل میشه به سندروم خستگی مزمن که 50% از فعالیت‌های روتین منو کاهش بده. اگه نه خستگی میاد، ما درگیرش هم میشیم، استراحت میکنیم و این از وجود ما میره. یه سری خصوصیت ها نشانه هاش اینه. ببینید، دقت بکنید، حداقل 4 مورد از این رو احتیاج داریم. از این مواردی که صحبت میکنیم حداقل 4 مورد رو احتیاج داریم. نقص حافظه یا تمرکز حواس، خوشی یا ناراحتی گلو. در مناطق لنفاوی، در مناطق متعددی که قدرت لنفاوی هستن، گره یا حس درد مشاهده بشه. ممکنه متورم هم باشن، اما اینا هیچ کدوم دلایل فیزیکی براش پیدا نشده ها. درد مفصل بدون التهاب، شما التهاب احساس نمی کنین در اون محل، به لحاظ ظاهرم چیزی دیده نمیشه، اما درد میکنه مفصلم. حالا این مفصل میتونه کمر درد باشه، میتونه گردن درد باشه، سردرد، سردرد هایی که به نوعی ما رو از پا میندازه. اختلال خواب، حالا این اختلال خواب میتونه بیخوابی باشه، میتونه خوابی باشه که قابلیت تجدید قوا رو نداره بر شما و به شما کمک نمیکنه که خستگیتون در بره. چیزی میخواستیم بگیم؟
نه خیلی، دارم گوش میکنم.
و ناخوشی طولانی بعد از فعالیت های سنگین، اینا میتونه نشونه ها باشه. حالا ریشه ها و دلایلش چیه؟ که بخش در واقع جالب قضیه اینه که عمدتاً ریشه این دلایل سرکوب هیجان هست. حالا ما احتیاج داریم بشناسیم که اصلا هیجان ها چه چیزهایی هستن. دوست دارید یه چند نوع از هیجانات رو نام ببرید؟ اون چیزی که حالا به شکل عام میدونیم دیگه،
خوشحالی های غیر مترقبه، یعنی آدم منتظرش نیست، یا ناراحتی های غیر مترقبه که آدم منتظرش نیست رو میشه آدم دوچار هیجان. یه حس حاصله از این یه سری اتفاقات دیگه.
درست.
حالا مثلا استرس دیدن یک مسافر، مثلا از بعد از چندین سال مثلا منتظر بودن، استرس داره، هیجان داره و همراه با نگرانیه، تغییراتی که اون آدم کرده، میخواد ببینتش چه شکلی شده. همه این، مخصوصا عزیزان آدم.
دقیقا. خب اینا به نوعی هیجان هستن، دقیقا درست گفتین، ولی در فارسی، در یعنی در روانشناسی، ایموشنال و هیجان تجربه میکنن در روانشناسی، ولی شاید فارسی ایموشنال میشه احساسات. اما مسئله اینه که احساسات و هیجانات هیچ کدوم از هم جدا نیستن. در واقع احساسات هر چیزی که مود شما رو عوض بکنه از اون چیزی که شما در یک خط مستقیم دارین سیر میکنین، هر چیزی که مود شما رو حتی مقطعی بر چند ثانی عوض بکنه و به قول معروف ببره توی فاز دیگه و دوباره برگردین یا نه بر نگردین، یه تایمی اونو زندگی بکنین، این میشه در واقع هیجان. حالا هر احساسی میتونه هیجان شناخته بشه، اما کلن نظریات خیلی متفاوتی هست. یکی از معروفترین نظریات، نظریه 8 هیجان پایه است که 8 هیجان میاد به عنوان پایه، هیجان پایه معرفی میکنه که از ازل بشر اینا رو تجربه کرده و دائم زندگی کرده. ترس، وحشت، شوک، هراس، اینا در واقع سلسله مراتب ترسه. ترس خفیف‌ترینشه، وحشت از ترس قوی تره، شوک از وحشت قوی تره، هراس که دیگه در واقع ترس و وحشت و شوک درونی شده است به نوعی دیگه، به راحتی از وجود من خارج نمیشه. هیجان دوم میتونیم بگیم که خشم، و البته غضب قوی تر از خشمه، چون غضب در واقع، حالا یه سری ها میگن غضب عربی خشم، ما عربی استفاده نکنیم. یکی از چیزایی که من میخوام بگم اینه که من معتقد نیستم که چون یه کلمه عربی من استفادهش نکنیم، چون اگر ما به اندازه کافی سواد لازم رو داشته باشیم متوجه تفاوت عمق لغات عربی در فارسی خواهیم شد. خیلی وقتا ما اینا رو اشتباه ترجمه میکنیم و به اشتباه هم اینا رو انتقال میدیم. غضب شاید ترجمهش خشم باشه، ولی در روانشناسی، شاید حتی در ادبیات به همین شکل، غضب از خشم قوی تره. در واقع خشم مزمنه، چیزی که شما دائم دارین باهاش زندگی میکنین و در واقع یک نوعی از انقباض عصبی رو داره راجبش حرف میزنه، یه چیزی که شما وقتی بهش فکر میکنین بدون این که فکر کنین بهش، حالا مثلا یه کسی، یه حزبی، یه قشری، یه ایدئولوژی، یه آدمی، هر چیزی میتونه مسبب این موضوع باشه، ولی شما رو میتونه ناخودآگاه پرت کنه توی عکس العمل. هیجان بعدی که شما هم فرمودین غم و اندوه، بعد مرحله قوی ترش سوگه. مرحله قوی تر از غم و اندوه و سوگ حزنه. شادی که وقتی تداوم پیدا میکنه میشه خوشحالی. انزجار، حالا احساس از یه چیز غلط یا یه چیز کثیف، که میخوام اینجا توصیه کنم به دوستان فیلم کارتون اینساید آوت رو اگه ندیدن، اینساید آوت اگر ندیدید این کارتون رو، انیمیشن رو، این بسیار جالبه، راجب 4 تا از احساسات اصلی صحبت میکنه، 4 هیجان اصلی صحبت میکنه که در درون همه ما هستن و خیلی زیبا اینو به تصویر کشیده و من بارها اینو با بچه هام، این کارتون رو با بچه هام نشستم دیدم. فارسی و دوبله شده این کارتون هم در بیرون درون میشه ترجمهش که در سایت، فکر کنم وبسایت آپارات باشه، اینو ببینید، این بسیار جالب راجب هیجان هست. بعد مورد بعدی اعتماد میشه. اگه گفتین قوی اعتماد چی میشه؟ قوی شده اعتماد،
ایمان، باور.
آره خیلی دیگه قوی، آخه
خیلی زیادی رفتن
جون. رفتین صدش رو گفتین، ولی تحسین از اعتماد قوی تره، پذیرش از اعتماد ضعیف تره. یعنی اعتماد یک مرحله ای از هیجانه که اول پذیرشه، بعد اعتماده، بعد تحسینه. خیلی وقتا توی یه رابطه میگیم ببین، تا مادامی که تو همسرت رو نپذیرفتی به همین شکلی که هست، اعتمادی وجود نداره. اون چیزی که دارین به در واقع نمایش میذارید اعتماد نیست، میتونه صرفا یه ویترین باشه. ببخشید.
خواهش میکنم.
هیجان بعدی پیشبینی احتمال چیزی که اتفاق خواهد افتاد و انتظار ضعیف‌تر از پیش‌بینی. نه، اول انتظاره، بعد پیش‌بینی.
حدس و گمان.
بله، حدس و گمان. و مورد بعدی میشه تعجب، و دیگه شدیدتر از تعجب هم سورپرایزه. هیچ لغت دیگه هم براش نداریم، زحمت نکشیم. اتفاق چیزی که به هیچ عنوان منتظرش نبودیم. حالا ما یه سری هیجانای ترکیبی هم داریم.
مثلا از گریه، مثلا از خوشحالی گریه میکنه طرف. اینجوری.
آره. این میشه در واقع حس چند تا حس و چند تا هیجان همزمان تجربه کردن. همه آدما دارن اینا. ولی مثلا عشق وقتی که میای نگاه میکنی تجزیهش میکنی میبینی عشق یه ترکیبیه که تو شاد
تنگی داره، شادی داره، غم
داره. نه خود عشق، خود عشق حس لحظهش هیجان رو داریم میگیم دیگه. هیجان یعنی یه چیزی که شما رو یهو از صفر میرسونه به مثلا 50-60.
نه اون بخشی که قلب آدم یهو به تاپ تاپ
میاد. آره اون چیه؟ یه دو تا حسه، ترکیب دو تا حسه. حالا اینو بیچاره ها دانشمندا محققا اینا پوستشون کنده شده تا اینا رو کشف کنن، ولی خب حالا ما خیلی راحت تو دو تا کلمه میگیمشون. شادیه، طبیعتا آدم وقتی که راجع به عشقش حرف میزنه شادی رو تجربه میکنه یا عشقش رو میبینه، به علاوه پذیرش. یعنی شادی و پذیرش میشه عشق. همزمان شما این دوتا هیجان رو داری تجربه میکنی که ترکیبش میشه عشق. ناامیدی مثلا چیه؟
ناامیدی انتظار و دیگه.
خب غم حتما توش هست.
آره غم هم داره تو.
یه حسی ذره از انتظار قوی تر توش هست. انتظار هم میتونه باشه.
آره ترس. یه چیز.
تا ناامیدی یه مقدار زیادی ترس توشه. ترس از اینی که اون چیزی که باید بشه نشه یا اون چیزی بشه که نباید بشه. البته انتظار هم به نوعی توش هست دیگه، چون شما منتظرین که، ولی ترس قوی تره، بنیادی تره.
هرچی شما بگی.
نه درست درک قابل درک هست.
بله حتما
انتظارم هست. توش. جسارت چیه؟
جسارت که خب از اسمش معلومه دیگه، ریسک پذیری و دیگه.
نه دوتا دید، دوتا احساس، تو از این هشتا چیز باید دوتاش توش باشه.
جسارت
یه ذره خشم توش هست، یه ذره، یه کوچولو
خشم. در شجاعت و جسارت خشم نمیبینم من. چرا نمیبینم؟
چون خشم خیلی منفی میبینین شما،
مثبت اندیشی و آینده نگری و نمیدونم همه اینا و ریسک پذیری و دیگه بالاخره تلاش و همت و این چیزا لازمه.
کلا از اگه دیکشنری بیاریم به عنوان جسارت
معرفی
کنیم. ببینین
امیدواری و
شما، آره شما خشونت و خشم رو به عنوان احساس پایه باید نگاه بکنید، نه به عنوان یک مثلا گرید اخلاقی. میدونی وقتی اخلاقی به موضوع خشم نگاه میکنی تو جسارت نیست، ولی جسارت یک درصدی خشونت توشه، یک درصد خیلی کم، و تعجب. یعنی آدمی میخواد که یه چیز رو عوض کنه. وقتی که کسی جسارت داره تو وجودش، یعنی داره وارد یک موضوعی میشه که اون موضوع خلاف انتظارشه، یه مقداری تعجب توش هست. حالا میتونیم بعدا خیلی مفصل‌تر اینا رو باز بکنیم، ولی اون چیزی که کلن به همه آدما قدرت حرکت میده یه مقداری خشم توش هست، چون خشم کبریت هست دیگه که میزنه که شما بری.
پس کار همت چیه؟
همت هم یه مقداری خشم توش
هست. یعنی باید باشه که همت به وجود بیاد.
بله خشم هست، ولی میگم اگه الان بخوای بهش گرید اخلاقی بدی، بخوای ببرش تو بازه اخلاقی. الان من یه چیز بامزه تعریف کنم از کلاسم. یه دفعه ما داشتیم صحبت میکردیم سر کلاس، صحبت این بود که فکر کنم اینو برنامه هم داشتیم راجبش، یادمه که صحبت کردم باهاتون راجبش، که چرا یک کشوری که تاریخ قدیمی تری داره توش فریبکاری و دروغ بیشتره، و چرا در جاهایی که تاریخ کوتاه تره مردم ساده ترن یا نوع فریبکاریشون متفاوته. اینو ما داشتیم سر کلاس بحث میکردیم، شاید در طول این 3 سال مثلا 3 یا 4 جلسه ای بود که ما کلاسامونو داشتیم و اون موقع کلاس رایگان بود، خیلی کلاس شلوغ میشد. یه شاید 20-25 نفر از دوستان همراه ما با ما بودن. بعد صحبت این شد که اصلا باید کسی به دروغ، خیلی بده، آدم نباید دروغ بگه. بعد وقتی که داشتیم تحلیلش میکردیم، وارد این موضوع شدیم که دروغ هم یکی از مهارت‌هایی است که به ما داده شده. اگر کامل حذفش بکنیم، احتمال این وجود داره که ما به شکل نقاب صداقت رو استفاده بکنیم. حالا این بحث خیلی مفصله، بحث پذیرش سایه هست. یعنی اینکه مثلا من به عنوان روانشناس هیچ وقت نگم که من هیچ وقت دروغ نمیگم، هیچ وقت نگم که من نمیترسم، هیچ وقت نگم من با خانواده‌ام بد رفتاری نمیکنم. همه اون چیزی که در وجود شما هست در وجود من هم هست.
بالاخره شما هم انسانی، یعنی تمام آدما بالاخره همه این حسا رو تجربه میکنن.
یعنی من اگه بخوام بیام اینو گرید اخلاقی بهش بدم، ببرمش تو فاز اخلاقی، اصلا دیگه کار روانشناسی انجام ندم. راجب دروغ هم همینطور. دروغ گفتم بد، خوب، خوشگل، زیبا، زشت، هر چی که هست هست. باید یه عده آدم میتونن از این به عنوان دفاع استفاده بکنن. خب حالا ما اینو صحبت کردیم که دروغ هم هست و حالا شاید یه ذره نمیتونستیم اون موقع زیاد بحث سایه ها رو باز بکنیم و بحث فرافکنی نمیتونستیم باز بکنیم. یه خانم قهر کرد، بلند شد وسط جلسه، رفت گفت من دیگه کلاس شما نمیام، شما به آدما یاد میدین دروغ بگن. حالا الان داستان ما نشه این داستان خشمی که داریم راجبش صحبت میکنیم. دوستان، ما نگاهمون نگاه قضاوتی نیست. من اینو خیلی تاکید میکنم روش. ما فقط نگاه میکنیم چه اتفاقی داره میفته. فکر کنم دیگه وقتم نداریم.
دو دقیقه.
خب هیجانای ترکیبی رو باز ما هم صحبت میکنیم راجبش. من بتونم این بحث رو ببندم. حالا این هیجانای ترکیبی تعارض داره خیلی جاها دیگه. یه عالمه خواستن توش هست و یه عالمه نرسیدن. اتفاقاتی که همزمان هم خوشایندن، هم در یه سری از موارد ناکام کنندن و نهایتاً بشر اضطراب رو با این نوع هیجانات ترکیبی تجربه میکنه. مثلا کسی که حضورش برای ما حیاتی بوده، بسیار بهش وابسته بودیم، عاشقش بودیم، در این حال آدم بسیار منتقد، ناکام کننده، خشن اینا بوده. یعنی شما همزمان دو تا احساس عشق و خشم یا حتی عشق و تنفر رو همزمان داری تجربه میکنی. حالا این ما این تضاد رو نمیتونیم تحمل بکنیم. این تضاد فارغ از وجود ماست، خارج از توان ماست. بنابراین البته بحثش اینه که چون پذیرش رو اصولا یاد نگرفتیم، حالا بعدا باز بیشتر راجبش صحبت میکنیم، ولی سرکوب یکی از این احساسات و قبول بدون چون و چرایی یه حس دیگه در شرایط پارادوکس یا تضاد، احساس سرکوب شدگی برای احساسیه که نادیده گرفته شده. و احساسی که سرکوب میشه، هیجانی که سرکوب میشه، به شکل
خستگی
بروز میکنه.
بله، اینجوری بحث رو جمع میکنیم تا هفته دیگه خیلی مفصلتر راجبش حرف بزنیم.
ببینیم هفته دیگه هم حتما راجب ثبات شخصیت صحبت.
حتما، من خیلی دوست دارم که راجب ثبات شخصیت و رنگ عوض نکردن صحبت بکنیم با هم.
حتما.
بسیار سپاسگزارم از شما. بریم یک ترانه بشنویم با صدای گروه ایوان بند با نام دختر بارون. یک کمی هم امروز هوا بارونیه، میچسبه این ترانه. و تشکر میکنم از سرکار خانم شادابی. با شماره 0760-170-153 میتونید سوالات خودتون رو از خانم شادابی بپرسید. اگر که صحبت خاصی نیست، بریم ترانه بشنویم.
من خدمتگزار شما و دوستان هستم. بسیار ممنون از این فرصت که در اختیار ما گذاشتین. روزتون خوش، هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم.